بسم الله الرحمن الرحیم. دورانی که از بنی امیه یعنی سفیانی ها و مروانی ها شروع میشه که کمتر از یک قرن چند دهه است، در این دوره امام حسن بلافاصله وقتی که حکومت سقوط میکنه برمیگردن مدینه، شروع میکنن به کادرسازی و تربیت نیرو و به تبیین فرهنگ صحیح قرآن و سنت پیغمبر که مرزهای اسلام حقیقی با اسلام قلابی حکومتی روشن بشه. این مرحله بعدی است که در این مرحله برای مبارزه با حکومت دینی قلابی نیاز بسیار جدی است به حفظ اصالت‌های نظری و فرهنگی اسلام، یعنی احیاء تعقل عقل. معاویه اسلام منهای عقل رو ترویج میکرد. اسلام معاویه اسلام جبرگرا بود، از قضا و قدر تقدیر یک جوری حرف زد. معاویه آمد سخنرانی کرد، گفت میدونین همه چی قسمت، همه چی خواست خداست، من قسمت شما هم. خداوند اراده فرموده من حاکم باشم بر شما. کی مخالفه؟ کی میگه من قسمت شما نیستم؟ کی میگه خدا راضی نیست؟ من تقدیر شما هم. کی میگه نیست؟ هر کی میگه نیست کافره، چون داره میگه اوضاع از کنترل خداوند خارج شده، پس قدرت خدا رو قبول نداری. اگه کسی بگه خدا نخواسته که من بر شما حاکم باشم، شما یا قدرت خدا رو قبول نداری کافری، خدا رو عاجز میدونی، یا عدالت خدا رو قبول نداری. اگه بگی من ظالمم و خدا خواسته که من باشم، پس داری میگی خدا ظالمه. اگر میگی خدا نخواسته من باشم، پس یعنی خدا رو ضعیف میدونی. ببین چه قشنگ شد، معاویه شد نماینده خدا. وقت اهل بیت چی میگه؟ امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود خدا هرگز نخواسته است معاویه حکومت کنه. اما تکوین غیر از تشریعه، امکانشو گذاشته، او بستگی داره به شما به وظیفتون عمل کنید یا نه. اما تشریعا خداوند هرگز راضی نیست به حکومت معاویه. اینا کلاهبرداری های کلامی و مذهبیه. یا معاویه تفکر رو تبلیغ میکرد که بعدها به نام مرجعه شناخته شدن. مرجعه یعنی اسلام امید، رجا، اسلام امید، یعنی مرجعه، اصلا رجا یعنی امید. مرجعه میگفتن آقا هی همه رو بگیم او منحرفه، او بیرونه، همه رو از قطار اسلام پیاده نکنید. آقا همه اسلامیم، هممون مسلمونیم. حالا یکی مثلا شراب میخوره، یکی زنا میکنه، یکی نمیکنه، یکی نمیدونم یک کاری جوریه، یکی این خطه، یکی او خطه، یکی جهاد میره، یکی خیانت میکنه، بل جاسوسه، بالاخره فرق، همه شهادت اینو گفتیم. اهل حال باشید، اهل عشق باشید، همه خوبیم، همه پاکیم، همه حقیم. رجا، امید به خدا داشته باشید. عمل خیلی مهم نیست، اینقدر سختگیری نکنید، نگاه های ارتدوکسی تکفیری نداشته باشید. اینا هر کی از این حرفا میزد میگفتن طالبانیه. یه کمی سیاست معاویه خط تبلیغ میکرد، دو تا خط. یک، هیچ کس کافر نیست، همه مسلمان. هیچ کس هم نداره بگه این خط اسلام نابه، این اسلام مثلا آمریکایی و قلابیه، این تشیع علویه، او تشیع نمیدونم لندنیه، اصلا حق و باطل، این عدل، این ظلمه، چرا هی خط کشی میکنین؟ مرجعه اینو میگفتن. دقیقاً لیبرالیسم مذهبی اون موقع بود. معاویه تو سبک اجتماعی این تفکر رو ترویج میکرد، از نظر این هم که خدا چی خواسته، در دیدگاه جبرگرا رو ترویج، جبریه، که هر چی شده خدا خواسته. همین حرفی که تو کربلا یزید گفت، یزید به حضرت زینب گفت که خدا دیدی با شما چه کرد؟ حضرت زینب فرمودن که خدا نکرد تو کردی، خدا نکرد تو کردی. او آیه‌ای که خوند، حضرت زینب یک آیه دیگه خوند، گفت معنی او آیه هم این است. بعد حضرت زینب گفت و اما تو فکر کردی ما رو حذف کردی از تاریخ، تو حذف شدی. این جمله از زینب خیلی زیباست. فرمودن اوزا منو وادار کرده مثل منی با مثل توی حرف بزنم، تو اصلا آدمی لیاقت داری من با تو حرف بزنم؟ حالا مجبور شدیم. و اما این رو بدان تو فراموش خواهی شد و ما خواهیم ماند. این جمله از زینب به یزید. او گفتید خدا چه کرد؟ خدا کردی کار رو باید. از زینب گفت خدا نکرد تو کردی. این خط از همون موقع شروع شد. امام حسن جلوی این خط، اسلام جبرگرا که هر اتفاقی میفته ولو ظلم و جنایت میگن خدا خواسته، قضا و قدر الهیه، و اسلام سازشکار فوق نسبیه که هر جنایتی بکنی به اسم اسلام میشه قبوله. بنابراین حکومت اسلامی رو دیگه تو نمیتونی نهی از منکر کنی و نقد کنی کسی رو، منکری وجود نداره، همه حقن، باطلی نیست. اینا دو تا شاخ خط معاویه بود. امام حسن این خط رو افشا کرد. امام حسن علیه السلام فرمودن که عقلگرایی اسلامی و عدلگرایی، این دو تا عصر امام حسن علیه السلام احیا کرد. عقلگرایی که آقا هر چی میگن زود باور نکنید، اینقدر هر آیه رو هر جور دلشون میخواد تفسیر میکنن، شما هم همون رو هی تون تون یادداشت میکنید، بله تفسیر آیه اینه. امام حسن فرمود عقلتون رو به کار بندازید، نمیفهمید این حرف تناقض داره با او همه آیات. احیاء عقلانیت اسلامی کار بزرگ امام حسن بعد از اینکه برگشتن به مدینه. یکم احیاء جنبش عدالت خواهی اسلامی که آقا هر غلطی اینا میکنن نگید خدا خواسته، خلاف عدله. توحید رو درست معنا کنید، تعقل باید بیاد تو صحنه، اینا نتونن کلاه ملت رو بردارن. البته این عقل زیر نور وحی رشد میکنه، اما اگر اجازه بدید معاویه بگه وحی رو ما براتون تعریف میکنیم بدون عقل، وحی بدون عقل تحریف وحیه. دوره شروع شده که به اسم خلافت تا قرنها ادامه پیدا میکنه، حتی بعد از سقوط بنی عباس ممالک مصر و عثمانی ها و اینا همطور هست. در تمام این دوره های خلافت شما ببینید با این دوتا اصل مبارزه شده، یکی عقلگرایی اسلامی، یکی عدلگرایی و عدالت خواهی اسلامی. گفتن این دوتا جزو هستای اصلی اسلام نیست. امام حسن علیه السلام این پرچم رو برای اولین بار برد بالا، چون تا اون موقع پس از اسلام حکومت اسلام اینجور به لجن کشیده نشده که زمان امام حسن شده. امام حسن خیلی کار خطرناک و پیچیده ای به عهده دارن و جوری هم کردن که تا 10 سال حکومت نتونست ایشون رو بکشه. بعد 10 سالم یواشکی مسموم کرد، ترور کرد، جرئت نمیکرد بیاد اعدام کنه و بگه ها ما اینیم، مجبور شد خائنانه ایشون رو بکشه. امام حسن کاری کرد که عقل باید قاضی باشه، نگذارید قضا و قدر رو خلاف عقل، آیات قرآن رو خلاف عقل، سنت پیغمبر رو، معنویت و عرفان رو خلاف عقل و خلاف عدل معنا کنن. برای که معاویه شناخته بشه چه جور آدمیه، چند تا روایت اونجا نقل شده، من دوستان ارجاع میدم خودشون نارو ببینن. و فقط یک موردش که چه جور آدمای عقده‌ای و دیکتاتور اهل شهوت چاپلوس حاکم شدن در زمان معاویه و امام حسن چجوری اینا رو دور میزد و رسوا میکرد ولی بهانه دستشون نمیدادن. مثلا یک نمونهش اینه که یکی از کسایی که اینا حاکم کردن بر کوفه که مرکز انقلاب بود، مرکز شیعه بود، یوسف ابن عمر ثقفی است که سالها حاکم دژخیم، جلاد، عقده‌ای، بدبخت، یک آدم قدش خیلی کوتاه بود، کوتوله بود و با خشونت میخواست جبران کنه. نقد شده پیش خیاط میرفته لباس میبرده، اگر به خیاط میگفته این لباس کافیه یا نه، یه خیاطی اشتباها گفت آقا زیادم میاد پارچه، این عصبانی شد فحشش داد، گفت پدر سوخته پارچه زیاد میاد، یعنی میخواد بگی من قدم کوتاه، با خیاطه برخورد کرد، سهمشو گفت از بیت المال حذف کنه. خیاط بعدی فهمیده بود کار چیه، لباس پارچه برده بود، گفتش که پارچه اندازه برای قد من یا نه، گفت آقا کم میاد، گفت پارچه کم میاد، گفت که این سهمشو از بیت المال 3 برابر کن. اینقدر عقده‌ای این رو کرده، معاویه کرده حاکم کوفه که مرکز اصلی انقلاب و تشیع و کسانی هن که کنار علی زیر سایه علی تربیت شدن، گفت بکوب و بکش. همینطوری بهش میگفت تو خیابون رد میشی یکی عطسه میکنه بهانه بگیر بزن، کوفه باید بترسه، هیچ جور اینو با اینا نمیشه کنار آمد، فقط بزن. یک همچی آدمی رو اونجا حاکم کرد. امام حسن علیه السلام تو مدینه با یه همچی آدمای سر و کار داره که دنبال بهانه هم میگردن. جریان ارزشی انقلابی را و اصل اسلام را امام حسن حفظ کرد با این قرارداد، و الا او اگر میآمد همه اینا رو میکشت، همه اونا رو میریخت دور، همون کاری که یزید کرد بعدن. مگه یزید نیامد شراب میخورد، زنا میکرد، رابطه جنسی با همه تیپ داشت، با حیوانات رابطه داشت، تو رخت خواب میرفت، مشروب میخورد، شعر میگفت، مست میکرد، صریح میگفت که نه خبری در کار بوده نه وحی، همش چرند بود. لیت اشیاخی به بدرن شهید، و کاش پدران من تو بدر که از دست علی و آل علی و بچه های جبهه این آدم یعنی پیغمبر ضربه خوردن، الان میدیدن که من انتقام گرفتم، حالشون رو گرفتم. این سر حسینشه، این همچه آدمیه. آقا معاویه چهارشنبه آمده نماز جمعه خونده، گفته چون جمعه یک شرایطی پیش میاد ممکنه حق نماز جمعه ادا نشه، ما پیش پیش احتیاطاً بخونیم چهارشنبه نماز جمعه رو، شاید جمعه نتونیم. جمعیت هم گفته ببین چقدر متدین، احتیاط شرعی اینقدر، سه روز جلوتر تا رسید به کسانی که زمان معاویه حاکمن، طرف حاکم مدینه است، حاکم مدینه است، شهر پیغمبر، شروع اسلام، اولین شهر حکومت اسلامی، مست کرده به ایمان حاکم دینی توی محراب قی میکنه، استفراغ میکنه، مشروب بالا میاره، نماز صبح چهار رکعتی میخونه، تکونش میدن که عمو نماز صبح مسته، حاکم اسلام میگه چیه، کم خوندم یا زیاد؟ من الان سرحالم، اگر کم خوندم بازم بخونم. مواد زده بود حسابی 2300 رکعت میتونست بخونه. خب حکومت افتاد دست اینا. شما ببین امام حسن چه کسانی رو رسوا کرد. خیلی اینا مهمه. اینه کسی به این ابعاد حرکت امام حسن توجه نداره. اگه امام حسن صلح نمیکرد، عرض کردم همه اینا از دم تیغ میگذشتن، همه خاندان پیغمبر شهید میشدن، هیچ کی زنده نمیموند که بعدن بخواد حجری بمانه و قیام کنه و بعدن امام حسینی بمونن، کربلایی باشه، بعدن امام سجاد و امام باقر و کسی، همه چی تمام میشد. امام حسن مظهر مکر الهی است. امام حسن مظهر مکر الهی است. و مکر او، معاویه مکر کرد و مکر الله، خداوند مکر کرد، والله خیر الماکرین. اونا نقشه کشیدن. مکر به معنی کلاهبرداری و خیانت نیست، مکر یعنی نقشه کشی. اونا نقشه کشیدن، خداوندم نقشه کشید. خدا بهترین نقشه کشه، والله خیر الماکرین. اگه قرارتون میخوای با خدا سر شوخی رو با خدا باز کنی، خدا حالتو میگیره. خدا اینجا توی این آیه داره اینو میفرماد به زبان مشهدی. خداوند داره میفرماد که اگه بخوای با خدا شوخی کنی، کلاه خدا رو برداری، حالتو میگیرم، والله خیر الماکرین. تو نقشه بکش، ما هم نقشه میکشیم. امام حسن مظهر الله خیر الماکرینه. چنان مکر رو با مکر جواب داد امام حسن که آبروی معاویه رفت، خودش رو رسوا کرد، کاری کرد که دیگه همه فهمیدن اینا دین ندارن، اینا دردشون درد حکومته. یک اتفاق دیگه، اگه امام حسن ما قرارداد رو امضا نمی‌کرد، خب اصلا معاویه فرزند سری امام حسن رو نمی‌کشت، چند نفر رو اجیر می‌کرد، چون که بعد به دست خوارج از تو داخل خونه امام حسن این کارو کرد. ولی اون موقع دیگه اثر رو نداشت 10 سال بعد. ولی اگه اون موقعی که موقع قرارداد بود اگر امام حسن مقاومت میکردن، به دست چیه کرد نیروهای خود امام حسن، امام حسن رو میکش. بعدم یادتون باشه خود معاویه مجلس عزاداری برای امام حسن میگرفت، چون که یزید برای امام حسین مجلس عزاداری گرفت. خود معاویه میامد کوفه، در مسجد کوفه بزرگترین مجلس عزاداری تاریخ رو میگرفت، هزاران نفر، خودش هم دم در وای میستاد برای امام حسن صاحب مجلس میشد. حالا بگو کی به کیه؟ میگفت من نکشتم، خودشون کشتن، اصحاب خودش کشتن. چطور همینا که توی خیمه‌گاه فرماندهی خودشون ترورش کردن، خب همینا هم خودشون کشتنش. خیانت بود دیگه، تشیعی باقی نمیموند. آقا امام حسن علیه السلام با اون قرارداد شیعه رو حفظ کرد، اسلام رو حفظ کرد، قرآن رو حفظ کرد، حکومت رفت به درک، اصل دین موند. تا بعد دوباره میشه حکومت دینی ساخت. کسانی که امام حسن رو درک نکردن، نکوهش کردن، امام حسن جواب داد بهشون که ما تدری، آیه قرآنه، چه میدانی؟ لعله فتنه لكم، شاید این موقعیت آزمایشی است برای شما، و متاع الی حین، و برای معاویه و این حکومتم یک کالای تا یه مدتی موقت، یعنی 20 سال حکومت میکنه. امام حسن این آیه رو خوندن، چند تا سوپر انقلابی پیدا شدن، آمدن گفتن آقا چیکار کردی؟ برای چی؟ خب شهید بشیم، مثل بابات که شهید شد، شما این واسه ما، ما و شما ولو 10 نفر شهید شیم. اما مثلا فرمودن که برای حفظ شماها تا دین بمانه. یه جا دیگه هم فرمودن که اگر کنار من می ایستادید، لقاتلته ابدا، تا ابد با معاویه می جنگیدم. نه ایستادید، تمام سنگرها رو خالی کردین، منو تنها گذاشتید با سپاه دشمن، منو کتبسته می خواهدین تحویل بدید. اگر می ایستادید لقاتلته ابدا، تا ابد با معاویه می جنگیدم، تا لحظه آخر، تا سقوط کنه شکستش بدم. کشیدید کنار شما، اما حالا که این اتفاق افتاد، من برای حفظ شماها، برای حفظ دین، این آیه قرآن رو خوندن، آیه 111 سوره مبارکه انبیا، که ما تدری، چه می دانی؟ لعله فتنه لکم، شاید این تصمیمی که گرفته شد اولا آزمون و یه امتحان پیچیده و بزرگیش برای شماها، که معلوم بشه کدوماتون واقعا شعور و بصیرت و اخلاص دارید کدوماتون بازی میخورید، یا زود تحریک میشید افراطی میشید، یا از اون طرف بام میفتید تسلیم میشید سازش میکنید. دیگه چی؟ و متاع الهین، یک کالای اندکیست تا یه مدتی الهین. خیلی والا حکومت ده بیست سال چند سال افتاد دست اینا، چشم تنگ و این مسائل تا نوک دماغتون رو چرا میبینین؟ اسلام است و ابدیت بشر، کل جهان، ما داریم به اونجا فکر میکنم. زمینه که شما هم باید حفظید. این معنیشی بوده امام حسن منتظر یک آینده این. امام حسن داره با همون قرار داد میگه متاع الهین، یعنی حکومت تا یه مدتی دست اینا بمانه. دارم برنامه میریزم که یه دوره میفته دستشون دوباره از اینا پس میگیریم، که واقعا اگر طبق پروژه امام حسن و اهل بیت پیش رفته بود و شیعیان کوتاهی یا خیانت یا حماقت نمیکردن، این پروژه اتفاق میافتاد. سنگ بنای تشیع انقلابی به جای اسلام حکومتی و تحریف شده به دست امام حسن افتاده. ببینید یکی دو تا از همینایی که اعتراض کردن سوپر انقلابی بودن، مثلا سلیمان ابن سرد و مسیب ابن نجبه، با یه عده از مسلمان انقلابی آمدن گفتن ما می‌خوایم با شما صحبت کنیم، چرا دارین قرارداد امضا می‌کنیم، ما مخالفیم. گفتن آقا ما یه عالم نیرو داریم تو خراسان، اینا تو کوفه عراق بودن، خراسان حواستون باشه همیشه یکی از پایگاه‌های اهل بیت بوده، اصلا خراسانی‌ها رفتن بنی امیه رو سرنگون کردن، منتها در سطح رهبری بازی خوردن افتادن تو دام بنی عباس، و الا ایرانیان خراسانیان رژیم اموی رو سرنگون کردن و بنی عباس با شعار اهل بیت و علی و آمد سر کار، با شعار انتقام کربلا آمدن. اینا آمدن پیش امام حسن گفتن آقا ما تو خراسان نیروهای زیادی داریم، در عراق جاهای مختلف ما نیرو داریم، شما قرارداد امضا نکنید، مثلا حالا مخفی بشیم بریم جنگ و گریز پارتیزانی برابر، ما نیرو جمع میکنیم در اختیارتون میگذاریم، به شما قول میدیم ما با چند هزار نیروی شهادت طلب جمع میکنیم دوباره و کاری میکنیم معاویه فرار کنه، تا خود شام تعقیبش میکنیم، عراق رو آزاد میکنیم، میریم شام هم آزاد میکنیم. امام حسن فرمودن یک جلسه خصوصی من با شما دارم، اینا رو میبرن تو یک جلسه خصوصی، یکی دو ساعتی با اینا صحبت میکنن، نقد شده وقتی اینا آمدن بیرون کلن نظرشون عوض شده بود، آرام شدن. امام حسن بهشون حالی کرد اینجوری نیست، اینجوری نیست، خراسان نیرو داریم، عراق نیرو داریم، همه شهادت، شرایط رو نمیشناسید. اگه من احتمال میدادم یه اتفاق بیفته این کارو نمی، اینطوری نیست، شما همین بقیه نیروهای باقی مونده رو هم بکشتن میدید، همین تعداد نیرویی که موندن که ما دوباره اسلام انقلابی رو و اسلام و توحید رو حفظ کنیم، همینا رو میدید دم تیغ، دیگه چیزی نمیمون، بعد دیگه اصلا نمیتونیم سر برداریم تا قرنها. اینا از جلسه آمدن خودشون آرام شدن، به نیروهاشون هم که خیلی داغ و دو آتیشه پشت در بودن ببینن امام حسن با اینا چی گفت، اونا رو هم آمدن آروم کردن، رهبرانشون گفتن نه. وقت اینجا یک عبارتی نقل میشه از طه حسین نویسنده اهل سنت مصر، میگه تو این جلسه نمیدونیم دقیقاً چه گذشت، اما یقیناً میدونیم چه گذشت، دقیقاً نمیدونیم اما یقیناً میدونیم، و او این بود که سنگ بنای تشکیلات انقلابی شیعه پس از دست دادن حکومت در این جلسه ریخته شد. هسته های مخفی حزب الله، هسته های انقلابی شیعه تو همین جلسه امام حسن همونجا توی کوفه بنیانش ریخت و در مدینه ساختار داد بهش و رهبری کرد. اون موقع مردم رشد کافی نداشتن، امکانات تبلیغاتی و مالی و اطلاعاتی و نظامی حکومت معاویه خیلی قوی بود، به هیچ روش دیگه‌ای نمیشد مکتب رو حفظ کرد. امام صادق که حکومت اسلامی به تأخیر افتاد، باید زودتر تشکیل میشد، یعنی اگر برنامه امام حسن مجتبی علیه السلام از طرف شیعه درست عمل میشد، چند سال بعد دوباره حکومت برمیگشت به اهل بیت، درست عمل نشد، چون که اگه در کربلا شیعه درست عمل میکرد کربلا اتفاق نمیافتاد، مسلم تنها نمیموند، سقوط نمیکرد، کوفه که آزاد شده بود افتاده بود دست مسلم با هزاران نیروی شهادت طلب، چی شد که دوباره افتاد دست حکومت یزید، بعد راه بسته شد؟ خب درست عمل نکردن دیگه. روایت اینه از امام صادق علیه السلام، فرمودن هذا الامر فی السبعین، تقدیر الهی بود که 30 سال بعد از شهادت امیرالمؤمنین و 10 سال بعد از شهادت امام حسین حکومت برگرده دست اهل بیت. یعنی پروژه امام حسن در او قرار داد این بود که اگر طبق دستورات امام حسن درست عمل میکردن، شیعه در کوفه، در مدینه، در عراق، در ایران، اگر در حجاز اگر درست عمل میکردن، باید مثلا زمان امام سجاد، امام باقر، حکومت اسلامی دوباره حکومت دست اهل بیت میافتاد، یا حداقل زمان که بنی امیه سقوط کردن دیگه با شعار علوی و اهل بیتی، حکومت اصلا باید میامد دست امام صادق دیگه. همه چیزم برای این بود. حتی ابو مسلم هم از اینجا و نیروهای خراسانی نامه نوشتن به چند نفر، به امام صادق هم نامه نوشته بود. عموی امام صادق آمد پیششون گفت آقا با اینا بیعت کنیم، اینا طرفدار اهل بیتن، برای من نامه نوشتن. گفت اینا برای من نامه نوشتن که اگر من اینا رو به رسمیت بشناسم، اینا وقتی بیان مدینه با من بیعت میکنن. امام صادق فرمودن که عین این نامه رو به منم نوشتن. این عادیه؟ به چند نفر یک نامه رو می‌نویسن، به همه میگن با تو بیعت میکنیم؟ اینا دنبال چیزی دیگه این، بدنشون بازی خوردن، محب به ما هن ولی بازی خوردن. کمیته رهبری این نهضت و این حرکت بیشتر کودتاست نه انقلاب. خب این روایت داره امام صادق فرمودن در سال 70، سال 70 هجری باید حکومت دوباره دست اهل بیت پیغمبر میافتاد، حکومت اسلامی واقعی تشکیل میشد و قرار بود بشه، و برنامه رو از امام حسن علیه السلام تا امروز جوری چیده بودن که سال 70 هجری دوباره حکومت مثل علی و امام حسن و امام علی دوباره احیا بشه. اما به شرط داشت، شرطش این بود که مردم مقدماتش رو با اراده، با آگاهی درست فراهم کنن، ولی خدا که قوم خیشه کسی نیست که بدون شرط. آقا راجع به حضرت مهدی هم این روایت ما در روایت حتی داریم که روایت من دیدم که حضرت مهدی عجل الله فرجه الشریف چند بار این امکان و زمینه بود که ظهور اتفاق بیفته، تأخیر میفته گاهی. چرا؟ برای که اونایی که باید افسران و نیروهای اصلی این جنبش انقلابی جهانی باشن به همه وظایفشون عمل نکردن، به قدر کافی آماده نبودن. چون امام زمان که با فرشته ها قرار نیست بیاد انقلاب کنه دیگه، با چند صد تا حلقه اصلیشن، 10,000 حلقه دوم، بعد بقیه توده ها. خب 10,000 باید باشن دیگه، اون 313 تا باید باشن. تو روایت داریم به مهدویت هم همینطوره. در واقع کاری که به عهده مردم بود انجام نشد، کاری که به عهده امام حسن بود انجام شد. امام حسن کارش رو انجام داد، شیعه و غیر شیعه اونا به کارشون رو درست انجام ندادن. کاری که به عهده خواص بود انجام نشد. عبدالله ابن جعفر، شوهر حضرت زینب، پسر شهید، پسر جعفر طیار، خب زمان کربلا آیا واقعا، من نمیگم نه، نمیگم بله، سوال میکنم، ایشون، عبدالله ابن عباس، کی اینا همه به وظیفهشون عمل کردن درست؟ اصلا معنی داشت کسی بذاره امام حسین بره کربلا با 70 نفر و بقیه وایسن نگاه کنن؟ ما که اون موقع 10,000، اگر نگیم چند صد هزار، 10,000 شیعه داشتیم، ولی شیعه های پوفیوز، قالطاق، کسیه که سید الشهدا داره با زن و بچه میره کربلا، میگه هل من ناصر ینسونی، ما میشن نگاه میکنن ورور روشون میکنن اوور، حالا شما برین شهید بشین، بعد ما تعزیه دهه میگیریم، چای میدیم، گلاب میدیم، پرچم عزا میزنیم، شما برید. حالا خب آقا 10,000 شیعه، من شو از سوالم از شما بعد دوستان دیگه، شیعه ای که امام حسین رو تو کربلا تنها میگذاره، تاریخ پر قالطاقه، دنبال چی داری میگردی؟ میگه آقا کجا شیعه قالطاق؟ شیعه ای که امام حسین تو کربلا تنها میذاره، شیعه ای که امام حسن میگه آقا مبارزه کنین، نمیکنن. امام حسن شکست میخوره، بعد میگه آقا چرا مصالحه کردی؟ شیعه ای که امام سجاد رو میبینه تنها، امام سجاد میگه دور و بر ما کمتر از 10 نفر موندن بعد از کربلا، با انگشت میشد شمرد. خب 10,000 شیعه بودن، 100,000 شیعه بودن. امام حسن رو شیعه قالطاق زمین زد، امام حسین رو شیعه قالطاق تو کربلا تنها گذاشت، شیعه های قلابی. امام صادق فرمودن قرار بود سال 70 هجری طبق برنامه‌ای که اهل بیت چیده بودن، سال 70 باید حکومت اسلامی درست دوباره برمیگشت. فلما ان قتل الحسین صلوات الله علیه و آله، امام صادق میفهمه، اما وقتی حسین کشته شد، شیعه حسین رو تنها گذاشت. وقتی این اتفاق افتاد، اشتد غضب الله تعالی علی اهل الارض، خداوند بر اهل زمین غضب کرد. وقتی خدای متعال دید که دیگه رهبر بهتر از حسین کی؟ گذاشتین تکه تکش کنن؟ وایسادین نگاه کردین؟ وقتی خدا دید که حسین چگونه کشتند، غضب خدا بر اهل ارض بالا گرفت. فأخره الى 40 و 100 و سقوط اینا رو تأخیر انداخت تا 140. یعنی چی؟ ای غیر از اینکه جواب معاویه که میگه یا یزید میگه خدا خواست شما اینجوری شدین، جواب اویه، غیر از او جواب شیعه های قلابی هم هست و مسلمان های قلابی، اسلام آمریکایی و شیعه غیر علوی، جواب اونها هم هست که آقا شما گذاشتید حسین کشته شد، تشکیل حکومت اسلامی عقب افتاد، ظهور مهدی عقب میفته، ظهور حضرت انقلاب آخر زمان عقب میفته. گوی به خاطر همین امام صادق فرمودن 70 سال عقب افتاد، سالهایی که بنی عباس سر قدرت بودن. یعنی صلح امام حسن زمینه کار بزرگی شد، اما بعد از امام حسن و در کنار امام حسن بقیه به وظیفه‌شون درست عمل نکردن. اهل بیت هیچ وقت رها نکردن مسئله حکومت رو، مسئله کوچکی نبود. تاریخ اسلام پر از حوادث مهمه، مخصوصا پیچ بزرگ تاریخ بشر بود تاریخ صدر اسلام، اتفاقات خیلی بزرگ افتاد. اما باز تو این دوره چند تا مقطعه که خیلی سرنوشت سازه. یکیش مقطع زمان امام حسن سلام الله علیه که ما جز یکی دو نمونه نداریم مثل این زمان این دوره که اینقدر حساس باشه. و این دوره ایه که خلافت اسلامی، یعنی همه حکومت اسلامی ولو نیم بندش، شد سلطنت و اینقدر قضیه واضح بود و امام حسن آبروی حکومت رو بردن که نقل شده حتی کسی مثل سعد ابن ابی وقاص که با علی هم بیعت نکرد، با معاویه هم مخالف بود، مشکل داشت، گفت ما بی‌طرفیم. آخر عمر رفت ایشون یه خانه های مرفه و اینا، امکانات زیاد، و گفت میخوام توی خانواده مرفه دور از سیاست فقط عبادت کنم، متا عبادت راحت. و یک عده از اصحاب پیغمبر تو اینجوری شدن آخرش، گفتن آقا ما اصلا نه به ایکادم نه به ایو، ما اصلا با سیاست، از سیاست دیگه اصلا زده شدیم، ما دیگه کار خودمون رو کردیم برای بازنشستگی، امکاناتی راحتی رفاهی، پول طلا ویلا کنیز اینا، گناه هم نمی کنیم، نماز شب هم می خونیم، از این کارا زیارت مون هم میریم. همین سعد یه وقت با معاویه روبرو میشه، بهش میگه السلام علیک ایها الملک. معاویه میخنده میگه چرا نگفتی السلام علیک یا خلیفه رسول الله، چرا نگفتی خلیفه، چرا به من گفتی شاهنشاه شاه. سعد بن ابی وقاص میگه دیگه ما که میدونیم تو خلیفه نیستی، تو شاهی، تو کجا، حسن کجا، حسن ابن علی کجا، قدرت از دست حسن ابن علی افتاده دست تو، من به تو پادشاه میگم، سلام شاهنشاه. جالبه بعد از مدتی معاویه حتی سعد ابن ابی وقاص رو تحمل نکرد، مسموم و ترورش کرد. بعد بچه شو سعد چیز رو، عمر سعد رو آمد تو سپاه اینا، تو یزید و قضایا پیش آمد. حتی یک روایت دیدم در منابع بعضی برادران اهل سنت که حتی عایشه رو معاویه کشت، چون عایشه با معاویه مشکل داشت و اعتراض کرد به معاویه که چی کاری مثلا کردی با اینا، ولی با او اعتراض داشت. در مورد عایشه دو تا روایت، یکی که ایشون افتاد تو چاه و مرد، یکی که مسموم شد. و یک روایت نقل شده که اینا تیم معاویه هم عایشه رو ترور کردن، هم سعد بن ابی وقاص رو ترور کرده، مسموم کرده، هم امام حسن، هم بی طرفا رو هم با طرفا رو. بچه هاشون هم میخرید، مثل عمر سعد رو میآورد تو حکومت سردار میکرد. شمر رو خریده، آقا شمر توی صفین با معاویه جنگیده، بعد از سقوط حکومت امام حسن بعد از یه مدت شمر معاویه میگه صداش کنیم بیاد، مؤمن مؤمن. شمر آخه 16 بار پیاده رفت حج، پیاده رفته زیارت خانه خدا. شمر تا آخر نماز شبش ترک نشده، شب کربلا، شب عاشورا نماز شب خونده، خدا رو سپاس که به من توفیق دادی دشمنان حکومت اسلامی رو، یعنی امام حسین رو از بین ببرم. 16 بار پیاده حج. معاویه صداش کرد مؤمن، حالا زمان علی اشتباهی کردی یا مسئله بود، هر چی بود گذشت، حالا که دیگه علی رفت، حالا که دیگه همه قبول دارن من خلیفه اسلامم، بیا در خدمت اسلام، در خدمت حکومت اسلامی. هم گفت خیلی خوب آقا، بر گذشته ها صلوات و اینا، ما ان شاء الله در خدمت اسلامیم. تهش هم شد کربلا، خدمت به اسلام. مسجد نذر کرده مردک، او یکی دیگه که چون خدا توفیق داد حسین ابن علی در قتل حسین شرکت داشتم که دشمن علی حکومت اسلامی امیرالمومنین معاویه، به عنوان تشکر شکرگزاری از خداوند مسجد ساختن. میدونید چندین مسجد ساخته شد تو کوفه به عنوان شکرگزاری ای که فتنه حسین در کربلا خوابید و کشته شد. دین قلابی تا اینجاها پیش میره. دیگه بقیهش رو من ارجاع میدم خود دوستان زحمت بکشن بخونن. اسلام زمان امام حسن خط عوض کرد، امام حسن لو داد، رسواش کرد، گفت آقا تا اینجا بودیم دیگه تمام. این دیگه برگشتن به عصر جاهلیت. بعد از سلیمان مثلا یک جریان رفت یک جریان آمد، این دوتا خط از هم جدا شد. خصوصیاتشون ایناست: یکی روش جبهه باطل با چه روشهایی بر جامعه مسلط شد، یکی اینکه چه خصوصیاتی داشت، سوم اینکه جبهه حق چی شد که قدرت رو از دست داد امام حسن، چه اتفاقاتی پشت جبهه افتاد، چهارم اینکه این شکست نظامی امام حسن تحلیل بشه. غیر از این که تو پشت جبهه چه اتفاقاتی افتاد، این پدیده نظامی اطلاعاتی جاسوسی باید درست تحلیل بشه، چی شد که جریان حق تو این ماجرا شکست خورد. پنجم این که باندی که پیروز شد بر جناح شکست خورده، یعنی جناح اهل بیت، با اینا چه کرد، چه رفتاری کرد. ششم، اونا با حکومت فاسد چه رفتاری کردن، روش مبارزاتی اونا چه شد. و هفتم این که ته ماجرا به نفع کی بود، آیا نهایتا اسلام شکست خورد یا اونا شکست خوردن. اسلام با پروژه امام حسن علیه السلام پیروز شد. اگه پیروز نشده بود الان بعد 1400 سال من و شما اینجا راجع به معاویه و علی اینجوری قضاوت نمی کردیم. تو عراق و سوریه اینجوری نمی شد، تو لبنان و غزه این اتفاقات نمی افتاد، تو یمن اینجوری نمی شد. پیروزی محتوایی و پیروزی ظاهری با این جبهه بود. تو این جلسه دوم من بخشی از شخصیت و روایات امام حسن سلام الله علیه رو که متاسفانه اصلا نخونده میشه نشنیده میشه تو جامعه ما، اونا رو سعی میکنم بازخوانی کنم که یه مقداری با تفکر سیاسی و غیر سیاسی امام حسن علیه السلام بیشتر آشنا بشیم. ای یک کلید واژه، یک جمله طلایی از امام حسن مجتبی علیه السلام: میخوای بفهمید مسلمانی مسلمانانه داری زندگی میکنی یا نه، سبک زندگیت اسلامی اخلاقی انسانی هست یا نه، صاحب ناس، با مردم، تازه میگه ناس، نمیگن مؤمنین، نمیگن فقط با متدینا، با همه مردم، ولو اصلا دین و ایمونی نداره، تو اصلا نمیدونی مسلمان هست، متدین هست، شیعه هست، آدم با تقوای هست یا نیست. صاحب ناس، مصاحبت کن با مردم، با انسان، هر کس که هست، به مثل ما تحب و ایو صاحبوک، اونجوری که دوست داری با تو رفتار کنن، با تو حرف بزنن. تو دوست داری مثلا میخوای سوار قطارشی بری یک جایی، بری تو کلاس، با تو چجوری رفتار کنن، چی بهت بگن چی نگن، این همون رو در مورد دیگران باید رفتار کنی. یعنی این ور میز اول هستی، اول برو اون ور میز، تو ذهن خودت اون ور میز برو، ببین چه حالی داری، حالا برگردی طرف میز همون کارو بکن. یعنی میگن اگه خریداری اول خودتو جای فروشنده بگذار، بعد به عنوان خریدار باش حرف بزن. بگو اگه جای ما عوض میشد دوست داشتم این خریدار با من چیکار چجوری رفتار کنه، همون کار. اگه فروشنده خودتو جای خریدار بذار، بعد باش عمل کن. زن و شوهر، اگه همین طلاقا یک راه حل داره، زن و شوهر وقتی میخوان با هم دیگه حرف بزنن یا کاری رفتاری بکنن که او یکی ناراحت میشه یا خوشحال، خودشو جای او بگذاره، بگه اگه من او بودم دوست داشتم با من اینجوری حرف بزنه، میبینی دوست نداری، خب تو نکن. همین اصل اگه رعایت کنیم آمار طلاق میاد پایین، پرونده های دادگاه ها میاد پایین. میگن سالی 10-15 میلیون پرونده تو دادگاه ها تشکیل میشه. جامعه شیعی اینا شیعی، ما شیعیان امام حسنه، سالی 10-15 میلیون پرونده چیکار داری میکنی سر همه چی دعوا؟ یعنی گذشت نیست توی جامعه، گذشت نیست. یعنی تعبیر امام حسن که میفهمد خود تو جای طرف بگذار نیست، فرمودن اگه این کارو بکنی تکن عدلا، اون وقت عادلی، یعنی عدل، عدل یعنی حقوق دو طرف رعایت شده، اون وقت معتدلی. ما یک طرفه قضاوت میکنیم، همون کاری که خودم اینجوری هم، همون کاری که خودم با دیگران میکنم و خوشحالم، اگه این او کار رو، او حرف رو همون طرف به من بگه، من از دستش عصبانی میشم. امام حسن میفهمه آقا یک کلید دیگه، هی نگو ما نمیدونستیم سبک زندگی اسلامی چجوریه، تموم شد یک جمله، اینه سبک زندگی است. بعد میاد سراغ مخالف، آقا مخالف اهل بیت، مخالف امام حسن، دشمن علی و فاطمه، آمده تو مدینه فحش میده به امام حسن. امام حسن ببین چجوری برخورد میکنه. روایت اینه، ان شامیان، یه نفر از منطقه معاویه شام، از دشمنان اهل بیت، زمانی که دیگه حکومت دست معاویه افتاده بود و امام حسین سلام الله علیه ما آمده بودن از کوفه مدینه کنار پیامبر اکرم و اونجا مشغول کار و کادرسازی و فعالیتشون بودن، یه وقتی امام حسین علیه السلام سوار بر اسب داشتن میرفتن تو مدینه، یکی از این آدما شستشوی مغزی شده بود و دشمن اهل بیت آمد جلو، ان شامیان رآه راکبا، یه نفر از شام آمده از دشمنان اینا، اتفاقی تو خیابون دید امام حسن علیه السلام و رو اسب دارن میرن، فجعل یلعنه، خودش رسون کنار امام حسن شروع کرد لعن امام حسن و فحش، چه مرگ بر تو، نفرین بر تو، والحسن لا يرد، امام حسن سکوت مطلق. ها دقت کنید، اینا کسانی هستند که قربانی فضاسازی رسانه‌ای دشمنن، شستشوی مغزشون دادن. امام حسن میفهمن این دشمن نیست، این خره، با خر یه جور باید رفتار کرد، با روباه و گرگ یه جوری دیگه، این نه گرگ نه روباه، این الاغ، تحت تأثیر فضای اونو اصلا نمیدونه ما کیم، نمیدونه او کیه. بمباران رسانه ایش کردن که وقتی علی ابن ابی طالب شهید شده تو مسجد، مردم اونجا گفتن مگه نماز میخونده علی که تو مسجد کشته شده؟ این جور فضا سازی کردن. اول کسی که حضرت امیر میفرمود انا اول من سجد علی الارض، پس از پیامبر من نخستین کسی بودم که سجده کردم. اینو بگن که اولین مسلمان رو بگن مگه نماز میخونده؟ خب امام حسن میفهمن این قربانیه، یه آدم عصبی، عصبی مزاجه که همش بهش دروغ گفتن. یاد بگیریم با این بخشی از دشمن که سیاهی لشکر دشمنن، سیاهی لشکرن، با اون رهبرانشون میجنگه، ائمه کفر، اما با این آدمی که بازی خورده یک سر تو فضای مجازی، شبکه ها، تو جلسه ها، تو ماهواره فلان، یک چیزایی بهش میگن باور میکنه. امام حسن میفهمه این آدمی همچی آدمیه. فجعل یلعنه والحسن لا يرد، شروع کرد فحش و لعنت و بد و بیرا به امام حسن، هی گفت کنار امام حسن هم میاد راه میره. خب مثلا تحمل سخته، من یکی فحش بده به ما، برمیگردم ببینم، یک فحش بشنم و برمیگردم اینا با من بود یا نبود، چه برسه که بخواد کنار ما بیاد هی فحش هم بده، دیگه پوستشو میکنه اگر زورم برسه، اگر زورم هم نرسه در میره. امام حسن نه در میره نه پوستشو میکنه، ادامه میدن او همینطور. بعد خیلی جالبه، آقا فلما فرق، امام حسن همینطور سکوت میکنن تا این خودش خسته شه، این انقدر فحش داد که دیگه خودش خسته شد، امام حسن سکوت. وقتی که خفه شد من میگم امام حسن نگفته، وقتی او دیگه خسته شد، فلما فرق اقبل الحسن علی، فوشاشو که خوب داد، امام حسن برگشتن، فسلم علی، سلام کردن، و ضحک، لبخند زدن، مثل که تو دوست ما، یعنی اینگار سلام کردن، لبخند زدن، گفتن که ایها الشیخ، آقای محترم، شیخ یعنی محترم، آقای محترم، اظنک قریبا، به نظرم میاد شما مسافری و اهل اینجا نیستی و جایی نداری، ان کنت جائعا اشبعناک، اگر گرسنه هستی که هستی حتما از گرد سفر رسیدی، مهمان ما باش سیر شی، و ان کنت عریانا کسوناک، لباس مناسبم میبینم خیلی نداری، لباس هست، و ان کنت محتاجا اغنیناک، اگر نیازی گرفتاری، چیزی داری، به خاطر یه مشکلی پاشده این همه راه از شام، از سوریه پاشده آمدی مدینه، ما من در خدمتتون هستیم، مشکلتون حل میکنم. بعد فرمودن ولو حرکت رحلک الینا و کنت ضیفنا الى وقت ارتحالک، میتونم از شما خواهش کنم که اسباب اساسیتو برداری و بیای مهمان ما باشی تا وقتی که در مدینه هستی مهمان ما باشی. فلما سمع الرجل کلامه بکا، اون مرده دید اه دنیا یه جور دیگه، اصلا آدمایی که تا حالا ما دیدیم اینجوری نیستن. سرشو انداخت پایین، سکوت کرد. همطور که امام حسن دارن حرف میزنن میگن خدمتتون باشیم، کاری اگه از من برمیاد. و بعد میفهمن اگر سوالی داری راجع به ما بپرس، ما جواب میدیم. به لحاظ سیاسی اعتقادی اگر سوالی داری ما پاسخگو هستیم. وسطاش این فرد بکا، همین شخص شروع کرد به گریه کردن، یه مرتبه تکان خورد، سرش رو انداخت پایین، شرمنده شد و عشق از چشماش میریخت. بعد گفت که رو کرد به امام حسن، گفت اشهد انک خلیفة الله فی ارضه، به خدا قسم به چشم دیدم که تو خلیفه خدایی در روی زمین، هیچ کس مثل شماها نیست. من این همه فحشت دادم با من اینجوری برخورد میکنی؟ و بعدم فهمیدن سوالاتونو جواب میدم، پاسخگویم. اگه سوال فکری اعتقادی دینی سیاسی داری، ما رو نمیشناسی، من بهت بگم علی کیه، فاطمه کیه، داری فحش میدی، و بگم ما کی، معاویه کیه. او گفت که الله اعلم حیث یجعل رسالته، این تعبیر قرآن که خدا میدونه هدایت خلق رو به چه کسانی بسپره، امروز برای من اون آیه تفسیر شد، شما اید رهبران خلق. کنت و ابوک، به امام حسن میگه، میگه تا این لحظه تو و پدرت علی ابقض خلق الله الیه، منفورترین افراد پیش من بودید. تا این لحظه از تو و بابات علی از همه بیشتر متنفر بودم، تمام وجودم کینه علیه شما بود به خاطر این چیزایی که شنیده بودم. والان انت احب خلق الله الی، ولی الان تو تمام عالم کسی رو به اندازه تو دوست ندارم و پدرت علی. بعد امام حسن فرمودن من تعارف نکردم، بیاید برین. حول رحله الی، اینم اسباب اساسیش رو برداشت، آمد و کان ضیفه الی ان ارتحل، تا وقتی که تو مدینه کار داشت او چند هفته مهمان امام حسن بود. و صار معتقدا لحبهم، لمحبتهم، جزو عاشقان و محبین خاص اهل بیت شد. ببین با یک رفتار امام حسن دشمن کینه توز رو تبدیل میکنه به یک همچین شخصی. این روش برخورد با مخالف، مخالفی که تحت تأثیر تبلیغاته، آدم بدی نیست، بازی خورده، اطلاعات غلط شنیده، اون جوری که برای تو تعریف کردن ما رو، حق داری با ما فحش بدی، دشمن ما باشی، ولی ما اون نیستیم، دروغ گفتن بهت. ضمن این که مخالف منم باشی، وقتی مشکل داری و گرفتاری من کمکت میکنم. اگه شبهه فرهنگی سیاسی اعتقادی داری ما پاسخگوییم. یعنی برو به کسی که فحشت هم میده بگو آقا خب سوال داری بپرس، اگه به ما اشکال داری بگو ما جواب میدیم. این امام حسن مجتبی سلام الله علیه و اهل بیت. در دوره ای که ارزش های طبقاتی حاکم شده بود دوباره بر جامعه زمان معاویه، خب پیامبر آمدن فاصله فقیر و سرمایدار رو به لحاظ انسانی برداشتن. دختر رئیس یک قبیله سرمایدار کلان رو فرمودن با این پسر برده سیاه که نه قیافه درستی داره نه قد درستی داره ولی آدم صالحیه، انسانه، فرمودن دختر من پیشنهادم دختر تو بذاری با هم ازدواج کن. گفت این طبقه کجا، این طبقه کجا. طرف تو مسجد نشسته، یه فقیر، یک ثروتمند مسلمانی نشسته لباسای گران، یه فقیر کارگر عملی هم میاد میشینه جانیش میشینه کنار او، تا میشینه یه آقا لباسش اینجوری جمع میکنه که به اون نخوره. پیامبر ناراحت میشن، اونا چند سه چهار نفر اونجا مثلا نشستن، پیامبر ناراحت میشن، فرمودن که شما لباستون اینجوری میکنی، خودتو جمع میکنی، میترسی از فقر او الان به تو سرایت کنه، فقیر شی یا ثروتت بره تو جیب او الان؟ مگر معیار اصلی در توحید این نبود که همه برادریم. او هم از این ثروتمندای بود که وجدان و شعور و دین داشت، ولی حالا غافل بود. سرش انداخت با این شرمنده شد، گفت خیلی تعبیر قشنگی، گفت آقا من معذرت میخوام هم از ایشون هم از شما، متاسفانه او اخلاق قبل از اسلام و ارزش‌های جاهلی هنوز تو من مونده، سبک زندگی غیر اسلامی و جاهلیت هنوز تو من هست، من معذرت میخوام، ولی میخواستم اگر شما اجازه بدید، اگر این آقا اجازه بدن، برای که جبران کنم من نصف ثروتمو الان میدم بهشون. ما بین ثروتمندامون هم چه آدم اینجوری پیدا نمیشه که زود وقتی متنبه بشه بگه آقا اصلا نصف کارخونه مال تو. اون شخص پیامبرم نگفتن نه دیگه تا این حد، رو کردن به اون فقیر، به او گفتن قبول میکنی؟ این خیلی جالبه، یعنی اگر این نصف کارخونش هم بده به تو چیز زیادی نداده. ببینید اصلا پول در منطق پیغمبر اکرم و اهل بیت هیچه در برابر انسان. نگفتن که باری کلام میدی به او، گفتن خب باید ببینید ایشون قبول میکنه، اگه قبول میکنه به او گفتن. اون آدم فقیرم گفت نه من قبول نمیکنم. اون شخص ثروتمند گفت برای چی قبول نمیکنه؟ عذرخواهی منو بپذیر، اینم قبول کن. گفت عذرخواهی تو میپذیرم ولی اینو قبول نمیکنم، چون میترسم بعد همین کاری که شما کردی باز من بکنم، میترسم مثل شما بشم، این ارزشش رو نداره، میلیاردر بشم ولی انسانیت رو از دست بدم. خب اینا یعنی پیغمبر اهل بیت، سبک زندگی دینی ما کجاییم، اینا کجان؟ وقت تو این شرایطی که دوباره زمان معاویه، فاصله های طبقاتی، ارزش های اشرافی و سرمایه‌داری دوباره حاکم شده، امام حسن دارن باش مبارزه میکنن، نقش شده دارن از خیابون عبور میکنن، یه عده فقیر برده گشنه نشستن کنار خیابون رو خاک دارن نون خشک میخورن، نون خالی. این ثروتمندای مذهبی وقتی رد میشن از این کوچه، میگن از این کوچه رد نشین، این کوچه گداها میشینن، گویی کارتون خوابان. زمان معاویه، امام حسن مشتبه وقتی میرسن به اینا از اسب میان پایین پیاده، برای احترام به اونا، برای احترام به کارتون خوابا از اسب میان پایین. امام حسن افسار اسب دستشون میگن پیاده و میان کنار اونا سلام میکنن و احوال پرسی و که کمکی بهشون بکنن. بعد اینا دارن نون میخورن، میگن آقا بفرمایید خدمتتون باشیم، غیر از شما کسی ما رو نمیبینه، همه از کنار ما رد میشن، کسی ما رو نمیبینه اصلا، شما میای احوال ما رو میپرسی، ما یه لقمه نون داریم میخوریم، اگر بسم الله با خود چنان میگفت الان ما یک تعارفی میزنیم، چیز دیگه ای که نداریم. ایشون هم میگه ممنون و میره. امام حسن نشست رو خاک گفت خیلی ممنون متشکر، شروع کرد با اینا نون خالی خوردن. فرام از اسب آمد بین، فرمودن خدا متکبران رو دوست نداره، این که با ماشین آخرین سیستم گاز میدی و میری. درست سیره امام حسن چجوری، سیره ما چجوری. آمدن غذا خوردن، بعدم فرمودن حالا من یه خواهش از شما دارم، من مهمان شما شدم، میخواستم خواهش کنم که شما امشب مهمان من باشید، باید بیاد بازدید پس بدید. و اونا میان سیرشون میکنه، لباس مناسب و پول بهشون میده و امام حسن میفرماد هر وقت کاری مشکلی چیزی داشتید آدرس این خونه رو یاد گرفتید دیگه، میاد اینجا. این قضیه به اصطلاح صلح، یعنی صلحی که نیست در واقع، این مسئله نتایج او قرارداد در عمل چی شد؟ چند تا ماده داره، چون این هیچ جای دیگه معمولا نمیگن، ولی توی صلح حسن، صلح امام حسن اینجا هست و نکته بسیار مهمیه. من ظرف چند دقیقه این مواد رو که کدوما همه اینا رو نقض کرد معاویه با سند فقط خدمتتون بخونم، عرضم رو ختم کنم. شرایطی که در او قرارداد در واقع امام حسن بر او تحمیل کردن، چون معاویه ببین هم حمله کرده بود هم شعار صلح میداد، هم گفت صلح صلح ما میخوایم صلح کنیم. چرا بعد که توضیح دادم دیگه این فرایند رو که چی شد، امام حسن که بعد نهایتا گفتن صلح، گفتن یعنی صلح نه، آتش بس، آتش بس نه صلح. چون امام حسن فرمودن اگر کنار من میموندن لقاتلته ابدا، والله لقاتلته ابدا، به خدا سوگند تا آخر باش میجنگیدم. متوجه دیدم اینا اهل جنگ، اهل جهاد نیستن، اینا بریدن میخوان تسلیم شن، به زور نمیتونم ببرم تون جهاد. وقتی که نمیاد خودتون بهتون میگم میفهمیدم چه بلایی داره سرتون میاد و چه ذلت و بدبختی. دیکتاتور میاد، تحقیر میاد، ظلم میاد به خونه هاتون، دیگه تو خونه هاتون هم امنیت نخواهی داشت، بازم میدونین و بازم میترسین یا حالش ندارین، خیلی خوب دیگه من تکلیفم عوض میشه. اما متن قرارداد با اینکه معاویه میگفت صلح صلح و میخواست بگه آقا ببینید ما میگیم صلح، امام حسن جنگ طلبه، او هم برای قدرت دنیا. حالا مواد صلح، مواد صلح رو امام حسن میگن و تحمیل میشه و معاویه میپذیره. ضرر معاویه است مواد صلح، مواد قطعنامه و همش هم تخلف کرده. دقت کنید، یکیش اینه، تعهد کرده که با رهبران و مجاهدان شیعه اهل بیت و یاران امیرالمؤمنین هیچ نوع برخوردی و خشونتی، تعقیب مراقبت، شکنجه، کشتن، اینا هیچ وجه نباید داشته باشه. اینو تعهد داده. این یک تعهدی که امام حسن از معاویه گرفتن که حالا که به قدرت رسیدی، قدرتت نامشروعه، حرامه، تو حکومت دینی نیستی، باید تعهد کنی که شروع نمی کنی انتقام گرفتن از یاران امیرالمؤمنین. تعهد کرده، امضا داده، ولی خلافش عمل کرد، یکی یکی همه رو زد و کشت، حجر رو به اون وضع فجیع شهید کرد و دیگران و دیگران، اینا همه رو قول داده بود. شرط دوم این بود که جانشین نباید بذاری. تو خودت حکومت رو غصب کردی، دزد قدرتی، تو حکومت دینی نیستی، با تو ما بیعت نمی کنیم. امام حسین با معاویه بیعت نکرده. تو شهادت در دادگاه های تو مشروعیت نداره. یعنی چی؟ یعنی تو حکومت دینی نیستی، حق نداری خودت رو امیرالمؤمنین بنامی، یعنی حکومت دینی نیست، حکومت رو دزدیدی، تو حکومت بیدینی، حق نداری بعد از خودت کسی رو، یزید رو، اینا رو برداری، حکومت رو خانوادگیش کنی، سلطنتی. خب اینم که خلافش عمل کرد، که اصلا قیام سید الشهدا یکی از سندهاش اینه. معاویه نه فقط یاران امیرالمؤمنین رو شهید و مسموم کرده، حتی همه مخالفینشو. سعد ابن ابی وقاص، کسی که رژیم ساسانی رو شکست داد، ایشون نه با علی بیعت کرد نه با معاویه. سعد ابن ابی وقاص رو هم معاویه کشت، مسمومش کرد. همونطور که امام حسن رو مسموم کرده، سعد ابن ابی وقاص از اصحاب بزرگ پیغمبر رو هم مسموم کرد، کشت. عایشه با حکومت معاویه مخالف بود، با علی هم مخالف بود، با معاویه هم مخالف، به معاویه انتقادات و اعتراضات میکنه. حتی یه وقتی که معاویه میاد مدینه، یه وقتی به سرش زده که امام حسن و امام حسین رو بکشه، میگه حالا چند سال گذشت ما مستقر شدیم. عایشه میره پیش معاویه میگه شنیدم که میخوای حسن و حسین رو بکشی، این کارو نکن، خشونت به خرج نده، اینقدر صبر کن، آرام باش، عاقل باش، خودش مسئله حل میشه. این همه جنایات رو میکنه برای که کم کم یزید رو بیاره سر کار. و از اینا، بله، اون سند اینه، اینا تو منابع برادر اهل سنته، میگه که معاویه آمد برای حج و بعد آمد مدینه برای زیارت قبر پیغمبر، آمد منزل افرادی از جمله عایشه. عایشه گفت که شنیدم گفتی اگر حسن و حسین، اگر حسین بیعت نکنه میخواید بکشیش، مدارا کن با حسین، با حسن و حسین، با حسین مدارا کن، تو به اهدافت خواهی رسید، لازم نیست خشونت به خرج بدی علیه اینا. شرط سوم، تعهد کرد که تو رسانه ها و منبرا به علی سلام الله علیه فحش و اهانت نکنه، شروع نکنه علی، علی ابن ابی طالب فضا سازی. این هم شکل خیانت کرد، این بند سوم هم خیانت کرد. ابن اسیر میگه که معاویه خودش تو نماز جماعت و نماز جمعه که امام جمعه و امام جماعت بود، بلند بلند تو قنوت و اول دعا میکرد و صلوات بر پیغمبر و اینا، بعد لعن علی و ابن عباس و حسن و حسین و مالک اشتر تو قنوت. اصلا این فرهنگ لعن و به این که باید همه چیز کنی، این فرهنگ اصلا معاویه آورد و تا چند دهه توی قنوت ها، دعاها، خطبه های نماز جمعه همه جا الزامی شد که لعن علی و کسایی که با علی هستن، یعنی درود بر پیغمبر، حمد خدا، درود بر پیغمبر، مرگ بر علی. چند دهه ای تو کل جهان اسلام اجباری بود. اگر امام جماعت و امام جمعه ای کارو نمی کرد، پوستش کنده بود، زندان، بازداشت تا قتل. ابو عثمان جاهز میگه که معاویه در آخر خطبه‌هاش گفت، میگفت خدایا ابو تراب یعنی علی در دین تو ملحد شده، ابو تراب علی کافر شده، مردم رو از راه تو دور کرده، خدایا علی را لعنت کن و عذاب دردناک در آخرت. و دستور داد به تمام شهرها همینجوری تو نماز جمعه، تو دعا، تو خطبه ها، تو منبرا این بخشنامه شد. و اینا بود تا زمان عمر ابن عبدالعزیز که ایشان آمد و ممنوع کرد. مروان میرفت توی شهر بر فراز منبر فحش میداد به علی علیه السلام. با اینکه میدونید مروان تو جنگ جمل اسیر شد، در معرض کشته شدن بود، همین امام حسن و امام آمد پناه آورد به امام حسن و امام حسین که واسطه شن. اینا آمدن خدمت حضرت امیر، گفتن آقا ایشون آمده پیش ما، اینو میگه حضرت امیر بخشیدش، والله همونجا بود کشته میشد. مروان بعدها که حاکم شده زمان معاویه و اینا، بهش گفتن آقا چرا رو منبرها به علی فحش میدی اینقدر، چرا لعن علی میکنین؟ گفت ما قدرت و حکومت رو بخوایم نگه داریم باید تا مدت ها علیه علی جفسازی باید بکنیم. علی خطر، اسمش خطرناکه، باید کار کنیم هیچ کس جرئت نکنه اسم علی رو بیاره. میدونین افرادی رو میفرستاد، مثلا نقل شده تو روایات تو منابع، میامدن بره گوسفند به بچه ها میدادن توی قبائل روستاهای مختلف، میگفتن اینا رو معاویه داده. بعد نیرو خودشون میفرستادن با لباس مبدل و پوشیده، میامدن این بره و گوسفندا رو از بچه ها میگرفتن، یا میکشتن یا میبردن، میگفتن اینا رو علی فرستاده. اینجور برنامه روزی، حتی تو بازی کودکان، یعنی فضای فرهنگی جنگ روانی اینقدر شدید بوده، به نظرم الانش اینجوری نیست با این همه رسانه ها. این کارهای پیچیده ره مگه تازه یاد بگیرن اینا از معاویه. شرط چهارم که ایشون لغو کرده که دیگه من سری میشم، یک بخشی تعهد کرد که مالیات یک بخشی رو مستقلن به علوی ها بده، چون امام حسن میدونستن اینا هم میکشن هم فحش میدن هم جفسازی میکنن، بگیر به من شروع میشه و هم تحریم اقتصادی میکنن، نمیذارن اینا اصلا زندگیشون رو بکنن چه برسه به مبارزه. لذا یکی از تعهداتی که گرفتن ازش اینه که مالیات دارابگرد دارابجرد متعلق باشه به علوی ها، اینو باید بدی به اینا. اونم باز شیطنتش اینجوری بود که رفت تبلیغات کرد توی بصره که آقا ما مالیات اینجا رو میخوایم خرج اینجا بکنیم، حسن ابن علی گفته مالیات مردم باید بدیم به ما، ایشون میخواد بخوره، چیکار کنیم با این فتنه ها؟ تو که پدر سوخته تمام اموال مردم رو داری همه جا میخوری و بالا میکشی، این بخشی از اینا بود که تعهد داد، اینم قطع شد. بعد معلوم شد اون یک جمع چند صد نفره ای که تو بصره فرستاده بودن تو خیابونا تظاهرات کنن که آقا مالیات دارابیت باید خرج بصره بشه، چرا میدن به حسن ابن علی؟ معلوم شد همون جمعی که میامدن تظاهرات همه نیروهای معاویه بودن سازماندهی شده، کارهایی که الان هم میشه، گروه فشار و جنگای فلان رسانه‌ای، آی ده نفر بگید یکی از اون یکی از اون، بعد بگید آقا ما رو اینجوری فلان، پولای ما رو چرا میدین به سوریه؟ سوریه گفته بود آقا ما فدای ایران شدیم، اسرائیل، آمریکا، عربستان به ما گفتن آقا شما با ایران و حزب الله رابطتون رو قطع کنید، ما اصلا جنگا رو تموم میکنیم، خودتم شماها باشید سر کار. و چون قبول نکردیم سوریه رو نابود کردن. میدونید بعضی‌ها تو عراق و سوریه اعتراضشون اینه الان که ما فدای ایران شدیم، بعد یه عده‌ای اینجا همون جفسازی ها آقا ایران چرا فدای عراق و سوریه میکنه؟ 5 نفرم تظاهرات، 2 تا هم فضای مجازی، سر صدا یه مرتبه الغا کنن، آقا مردم چه میدونید میلیارد ها میلیارد پولاتون رفته سوریه، رفته فلسطین، رفته کجا؟ آخرین شرط، شرط پنجم، البته شرط دیگه هم هست ولی حالا دیگه، شرط پنجم این بود که ایشون امنیت کامل رو برای کسانی که تابع او نیستن برقرار کنه، که اونم نکرد. گرچه ما هرچی بگیم بخشی از حق امام حسن مجتبی علیه السلام هم ادا نمیشه، ولی من خواستم یه مقداری با ایشون و اینکه با چه کسانی در افتاد. آقا معاویه، امام حسن میگن حق انتقاد از حکومت باید باشه، معاویه کاری کرده بود، نمیدونم این قضیه رو گفتم قبلا یا نه، که به نظرم ابوالفرج اصفهانی نقل میکنه یا کسی از بزرگان دیگه از مؤلفه یه شاید جاهز نقل کرده، میگه اینجوری بود، ایشون داشت میامد زیارت حج مکه معاویه، تو مسیر با اسبش که میامدن یکی از این بزرگان و کتوکلفته هم کنارش با اسب داشت میامد، معاویه داشت صحبت میکرد و هی از افتخارات بنی امیه و کارهای خودش میگفت در دوران جاهلیت که ما از قبل از اسلام ما کسی بودیم، یعنی ما این قدرتی که به دست آوردیم مدیون اسلام نیستیم، اصلا اسلام نیامده بود ما همه کاره بودیم، این چیزا رو داشت میگفت. حالا اسلام هم آمد خیلی خوب، یعنی ما همون آدمای قبلشیم. بعد جالبه تو مسیر داره اینا که میامدن یه میرسن به یک آبادی، بچه ها داشتن با هم بازی میکردن، به یکی از بچه ها سنگ میزنه، اتفاقی میخوره تو پیشونیست تو کله این کسی که داره به معاویه حرف میزنه، سرش میشکنه، خون را میفته، منتها معاویه داره حرف میزنه این وانمود میکنه که اصلا من نفهمیدم کلم شکست، همونجو گوش میکنه به 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 این چیزایی که میفهمه، عجب عجب فلان، خون میاد رو صورتش رو ریشاش، معاویه برمیگرده نگاه میکنه ببینه این صورتش خونی شده و میگه که آقا پیشونیت خونی شده، میگه اه خون کو کجا چی، یعنی میخواد بگه اینقدر من غرق در فرمایشات شما بودم اصلا نفهمیدم که کلم شکست سرم شکست، اینقدر ریاکار و تملق و چاپلوسی. معاویه خیلی جالبه گفت عجب سنگ خورده تو پیشونیت شکسته نفهمیدی؟ گفت نه به خدا نفهمیدم اصلا، از بس شما شیرین صحبت میفرمایید. معاویه گفت از بیت المال ماهی چند بد میدن؟ گفت اینقدر. گفت سه برابرش کنه. اینجور تملق حاکمه برای دستگاه و امام حسن علیه السلام با یه همچی دستگاهی دلیل میشه آقا حکومت امر به معروف نهی از منکر داره و از این قبیل. امیدواریم انشاءالله مشمول شفاعت امام حسن مشتبه علیه السلام قرار بگیریم، مشمول دعای ایشون و بتوانم این مسیر رو در حد خودمون حالا بگیم، ما که فقط میگیم، شما که اهل عملین انشاءالله عمل بفرمایید، حالا ما هیچی ما معفوویم. حالا کی بشه باز نمیدونم، راجع به سیره به خصوص امام حسین، چون امام حسین همش فقط تو کربلا میگن، فکر میکنم امام حسین فقط یک سبتزور عاشورا بوده، ما سعی میکنیم خیلی متمرکز رو قضیه عاشورا نشیم و راجع به سیره عملی و اخلاقی امام حسین سلام الله علیه در طول زندگیشون و فرمایشات ایشون انشاءالله بیشتر سعی میکنم صحبت کنم، گرچه از مسئله کربلا نمیشه عبور کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.